بسم الله الرحمن الرحیم و سلام و درود خدمت یکایک فعالان اقتصادی. امیدوارم که هر جایی ران که هستید حال دلتون عالی باشه. امروز میخوایم در رابطه با بحث روانشناسی فروش صحبت کنیم. بسیاری از افراد هستن که در هنگام فروش بر این اعتقاد و باورن که مشتری خودش میاد میخره و هیچ کدوم از تکنیک های مذاکره و فروش رو قبول ندارن. به صورت کلی من میتونم تقسیم بندی کنم: فروشندگان آماتور، فروشندگان متوسطه و فروشندگان حرفه‌ای. فروشندگان حرفه‌ای کسانی هستند که تمام تکنیک های روانشناسی فروش رو رعایت میکنن. اونایی که متوسطه هستن در حال تلاشن، یعنی یه چیزایی رو رعایت میکنن، باز یه سری از گام ها رو رعایت نمیکنن. و آماتورها، ضعیف ها، کسانی هستند که هیچ اعتقادی به تکنیک های مذاکره و روانشناسی فروش ندارن و هرچه که پیش آمد خوش آمد رو استقبال میکنن و بر این اعتقاد هستن که همه چیز همینطور شانسی رقم میخوره. اونایی که آماتور هستند سعی کنن اصلا این فایل ها رو گوش ندن. اونایی که اصلا نمیخوان در واقع رعایت کنن بهتره که گوش ندن، چرا که شعار زده میشن و اصلا هیچ اتفاق خاصی هم در کسب و کارشون رقم نمیخوره. اما اونهایی که دوست دارند میزان فروش خودشون رو افزایش بدن، اونهایی که میخوان به جمع حرفه‌ای‌ها بپیوندند، پیشنهاد میکنم که همه موارد آموزشی رو یک به یک یادداشت کنید. یکی از عزیزان چند وقت پیش با یکی از مشاورها ارتباط گرفت و داشت صحبت میکرد که من هیچی نمیدونستم و همه موارد آموزشی که در آراد داره رقم میخوره رو یادداشت کردم، حتی دارم تبدیل به یک کتاب میکنم اون رو. دنیای نکته، دنیای آموزش هست که یاد گرفتم و اجرا کردم و خدا رو شکر در یک معامله اخیر 200 میلیون تومان سود هم کردم. خیلی خوشحال شدم از اینکه عزیزانی هستند که یک به یک همه نکات رو یادداشت میکنن، به کار میبندن و نتیجه میگیرن. و ناراحتم برای کسانی که اصلا موضوعات رو جدی نمیگیرن، حتی اصلا حرف ها رو نمیشنون، اطلاع ندارن از آموزش ها و حتی اگر اطلاع داشته باشن اونها رو اصلا اجرایی نمیکنن. بنابراین سالها میگذره، یک سال، دو سال، سه سال، و بعد فقط آراد رو شاید در انتها مقصر بدونن از اینکه اونها رشد نکردن. چنین افرادی طبیعیه، در همه جوامع وجود داره، حتی از خدا هم خیلی هستن شاکیان، از پیامبر خدا هم هستن شاکیان. نباید نگاه کرد که آیا این افرادی که شاکیان مثلا خدا در حقشون آیا نامردی کرده. نه، خداوند به همه خیر رو رسونده. بعضیا قدر میدونن، اجرا میکنن، به کار میبندن، نتیجه میگیرن و بعضیا بی تفاوت ازش رد میشن و همه چیز رو میخوان گردن خالق بندازن که خالق چرا مثلا حالا به ما توجه نداری و امثال این حرفا که هیچ نتیجه‌ای نداره. یعنی خالق تغییر نمیکنه، با این حرفا احساسی نمیشه. اما من هم میخوام امروز در رابطه با روانشناسی فروش صحبت کنم، در رابطه با احساس، اینکه آیا احساس در انسانها تاثیرگذار هست یا انسانها شبیه ربات دارن عمل میکنن، کدوم مشتری ها احساسی هستند و اگر احساس اونها رو شما تحریک کنید، به حرکت در بیارید، منجر میشه به شما اعتماد کنن و در انتها از شما خریدی داشته باشن و کدوم یک از مشتری ها اصلا احساسی نیستن. یکم میخواییم برگردیم توی رسانه ها و سینما، توجه کنیم به فیلم هایی که ساخته میشه. فیلم های بالیوودی که ساخته میشه اگر دقت کنید، اکثر این فیلم ها فیلم های هندی احساسی هن، یعنی عشق به وطن، عشق به مادر موج میزنه و در کشور ما هم تا یه حدودی این احساس توش نهفته است. میم مثل مادر یا فیلم های دیگه ای که حالا نمیخوام نام ببرم، هممون دیدیم، دوستش داشتیم و همش هم احساسیه، یعنی با احساس ما درگیر میشه. ولی وقتی میریم در دنیای هالیوود داستان متفاوت میشه. یعنی در کشورهای آمریکایی شما نگاه میکنی، در کشورهای اروپایی نگاه میکنی، یهو میبینی مثلا یه فیلمی ساخته میشه ترمیناتور که اصلا احساسی در اونجا دخیل نیست و صرفا افراد در رابطه با موضوعات تخیلی، موضوعات علمی میخوان صحبت کنن. اما سوال اینه، ما هم منطقی باشیم با مشتری ها، احساسی برخورد کنیم، چه کنیم؟ میخوام یه جنبندی داشته باشیم که همه انسان ها احساس دارن، به خصوص کشورهای شرق احساس بیشتر در اونها دیده میشه و سمت غرب منطق استدلال، برهان، دلیل، اینها در مذاکره بسیار تأثیر گذارن. اما تکنیکی در بحث روانشناسی فروش هست که باید از هر دوتاش به درستی شما استفاده کنی. یه وقت خودت نگاه میکنی، میری وارد یک مغازه میشی، تلویزیون میخری، وارد یک مغازه میشی، گوشی موبایل میخری، مانتو میخری، روسری میخری، ساعت میخری، و شاید حواست نباشه که دلیل خریدت چیه. یه وقتی این نیاز سنجی از قبل اتفاق افتاده توسط برندها و نیاز رو در شما به وجود آوردند و شما حرکت میکنی برای خرید. یه وقت نه، این نیاز در شما نیست و باز هم شما خرید انجام میدی. شما به شال روسری اصلا نیاز نداشتی، یهو چشمت میخوره، وارد مغازه میشی، میری بریم یکی یالو بخریم. به عطر عطرکلون نیاز نداشتی امروز، اصلا نرفتی برای خرید این موضوع. یهو برمیگردی خونه، همسرت ازت میپرسه خب چیکار کردی؟ آره یهو یه عطر جدیدم خریدم، یه ساعت جدیدم خریدم، که اصلا شما نیاز نداشتی. میخوایم بررسی کنیم. خیلی از آماتورها فکر میکنن فروش به این معناست که فرد الزاماً نیاز 100% دارد و حالا اومده برای خرید، در حالی که میتونم بگم داستان کاملاً برعکسه. حتی میتونه اینطور باشه که 50-50 است، یعنی اصلا نصف مشتری های شما اصلا نیاز ندارن و همینطور میان تا از شما اطلاعات بگیرن، تا ببینن چیه، تا به آینده خودشون فکر کنن که آیا در حوزه تجاری شما وارد بشن، با شما همکاری داشته باشن یا نه. یعنی تصمیم قطعی نگرفتن برای خرید، در حالی که شما به عنوان یک فروشنده آماتور اگر باشید تشخیص های اشتباه خواهید داشت و فکر میکنید که اومده برای خرید هستن، در حالی که اینطور نیست. شما بارها پشت ویترین های مغازه عبور کردید، بودید، دیدید از کالاهایی که درون مغازه است، اما نخواستید بخرید. بعضی از فروشنده ها شما رو دعوت کردن به درون مغازه و کاری کردن که شمایی که اون کالا رو نمیخواستید کالا رو خریداری کنید. پس در واقع احساس شما رو، منطق شما رو درگیر کردن. ما باید آیا صرفاً به افرادی که محصول رو میخوان بفروشیم یا نه، علاقه ای نشون دادند و خوششون اومده اما جرأت این رو ندارن که بیان کنن، جرأت این رو ندارن که وارد بشن، باید با اونها مذاکره کرد. این دوتا منطقه، یعنی یه وقتی میگه آقا نه، ما فقط میخواهیم به کسانی که خودشان دقیقا وارد شدند و کالا رو از ما میخوان بفروشیم. خب جامعه هدفت دارم میگم 50% نصف شد همین الان. یه وقت میگه نه، من همه رو میخوام، هر کسی که خوشش بیاد نشون بده، یه ابراز علاقه ای کنه نسبت به محصول، یک سیگنالی باشد، یک سرنخی باشد، یک لیدی حتی باشد، که یک سرنخیه که حالا شاید بخواد. من میخوام با این فرد هم وارد مذاکره بشم، با این فرد هم صحبت کنم. فروش احساسی احساس رو در بر میگیره و فروش منطقی بر اساس منطق با فرد صحبت میشه که چرا این کالا برای شما به صرف است، چرا کار کردن با من برای شما به صرف است و امثال این، یعنی دلیل و منطق میارید. اما در فروش احساسی کاملا متفاوته. من به عنوان کسی که تا به امروز با هزاران نفر مذاکره کردم در مدل های مختلف و حتی تیم های تجاری و مذاکره مختلفی دستم بوده و هست، از تیم های 100 نفره به بالا، دیدم به عنوان یک فردی که در این زمینه کاملا تخصص دارم و تجربه دارم، دیدم و به شما هم میخوام یاد بدم عزیزان، فروش های احساسی و منطقی در انتها داستان اعتماد رو به همراه میاره. یعنی خیلی از افراد هستن در مذاکره میان از مدل احساسی برخورد میکنن، یعنی با مشتری صحبت میکنن و در رابطه با تارگت فروش هم من جلسه قبل صحبت کردم، مشتری وقتی ازش نمیخره میگه آقا من یه تارگتی دارم، این لطف کن حالا یه 10 تومن شما واریز کن، این از ما بخر، من امروز اگه تارگتمو نزنم متاسفانه چی تنبیه میشم، جریمه میشم و اوضاع بده. یعنی میخواد مخاطب رو با چنین جملاتی احساسی کنه، یک تکنیک بسیار غلط آماتورانه که من پیشنهاد نمی کنم هرگز که خودتون رو ذلیل کنید، حقیر کنید تا بخواید به این شیوه بفروشید. نه، شما باید یاد بگیرید با تمام اقتدار و قدرت جوری که مشتری حتی التماس کنه از شما بخره، نه اینکه شما التماسش کنید آقا تو رو خدا بیا از من بخر و قسمش بخواید بدید و تحریکش کنید به این شکل، احساسیش کنید در واقع. این تکنیک ها اشتباه هست عزیزان. پس فروش حرفه‌ای رو یاد بگیرید. زمانی که شما یک فروشنده حرفه‌ای بشید، هر کالایی که اراده کنید میفروشید، چرا که قلق فروش رو یاد گرفتید، چرا که شما روانشناسی فروش رو یاد گرفتید، چرا که شما مردم رو شناختید که دقیقاً مردم بر چه اساسی خرید میکنن. پس عزیزان دلم میخواد نکته برداری کنید و اونها رو درست اجرا کنید. هر کس که درست اجرا میکنه برمیگرده میگه آقا منم فروختم. دیروز بود یک جلسه گذاشتیم با دوستان، چیزی نزدیک به 10 نفر از عزیزان رو آوردیم در جلسه فروش، افرادی که حتی نمیتونستن بفروشن، یعنی فروش های صفر رو داشتن. چند تا نکته صحبت کردیم، چیزی نزدیک به 2 ساعت صحبت کردیم باهاشون. امروز صبح به من یکی از عزیزان خبر داد که استاد منم فروختم. پس نگاه کنید، فردی که 1 ماه نمیفروشه باید بررسی بشه که آقا این چی داره به مشتری میگه که نمیفروشه. اگر ما بیایم ایبیابی کنیم و عملکردهاش رو بررسی کنیم، راحت میشه فهمید که ایراد و مشکل از کجا بود. اما اگر کسی این ایراد رو شناسایی نکنه، این درد رو شناسایی نکنه، این فرد 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 1 سال، 2 سال میگذره و باز هم هیچی نمیفروشه. پس بفهمید که فروش عزیزان کار بسیار سختیه. اینطور نیست که هر کسی از شکم مادرش بیاد بیرون و بگه آقا چی؟ من هم یک فروشندم. نه، باید مهارت‌های فروش رو یاد بگیرید، همونطور که مهارت‌های رانندگی رو یاد گرفتید و امروز شما راننده هستید، همونطور که شما مهارت‌های هنر رو یاد گرفتید و امروز هنرمند هستید و رشته‌های مختلف. فروش هم عزیزان مهارت‌های نیاز داره. فروش اینطور نیست که بگی سلام، اونم بگه سلام، این چند، من قیمت بدم، بعد حالا خود مشتری بخره. نه، اینها فروش‌هایی که نیازسازی از قبل انجام شده. شما سوپرمارکت نیستی بری توش هر چی دلت خواست بخری بیای بیرون، فروشنده با تو هیچ کاری نداره، فقط تاش مبلغ رو اعلام کنه. نه، در تجارت، در فروش‌های تلفنی، در فروش‌هایی که می‌خوای به صورت عمده انجام بشه، داستان کاملاً متفاوته. شما خورده فروش نیستی، شما یه سایت فروشگاه آنلاین نیستی که مشتری خودش ببینه و بخره، در حالی که باید پیشتر مذاکره و روانشناسی فروش رو یاد بگیری، کاری کنی مشتری به تو اعتماد کنه، در انتها منجر به خرید میشه. استاد چرا فلان سایت که معروف هست در فضای اینترنت میفروشد بدون اینکه با کسی تلفنی صحبت کرده باشه، حضوری صحبت کرده باشه؟ میگم خب اون شرکتی که ازش نام میبری هر ماه داره میلیارد میلیارد هزینه میکند برای بحث اعتماد. شما خودت در اون سایت میری، اصلا اعتماد در شما شکل گرفته. یعنی دغدغت این نیست که اگه من این محصول سفارش بدم بار به دست من میرسه نمیرسه. نه، اصلا چنین دغدغه‌ای نداری، میگی بار که 100% میرسه، فقط اگر حالا کیفیتش اون نباشه چی؟ برای تو نوشته مثلا چی؟ ما میتوانیم کالای فروخته شده را پس بگیریم. اینجا بهش، به این حرفش، به این سخنش اعتماد داری. چرا؟ چون تبلیغات گسترده شده دیدی، یعنی کسی با شما صحبت نکرده که بخواد اعتماد سازی ایجاد بشود. نه، تبلیغ گسترده میشه برندسازی، برندسازی کرده و شما اعتماد میکنید. آیا سایت های دیگه که فروشگاه اینترنتی دارند به اونها هم اعتماد میکنی و پول بدی؟ میگی نه، اینجا استوب، چون درگاه پرداخت دارد، میخواد اول پولو بگیره، من اصلا این سایت رو نمیشناسم. آفرین، واژه شناختن در برندینگ همین موضوع داره تعریف میشه، اینکه آیا این شرکت شناخته شده است؟ اگر بگی بله، میگم پس قابل اعتماد است. آفرین عزیزان، شما به عنوان مدیران کسب و کار خودتون باید رو بحث برندسازی و برندینگ کار کنید تا مشتریان شما شما رو بشناسند. آقا اگه شناخته بشیم چی میشه؟ میگم اعتماد رو به همراه میاره. یک شناخت خوب، شناخت بد دقیقا ضد اعتماد هست. فلان شرکت کلاهبرداری کرده، در فلان شهر این اتفاق افتاده، این برند این کار رو کرده، به بدی ازش یاد میشه، لذا اعتماد نمیاره و هر چقدر بیشتر شناخته بشه بدتره، علیش استفاده میشه. نه، پس ما باید کاری کنیم که یک برندسازی مثبت در واقع ایجاد کنیم. خب حالا من میخوام شروع کنم بر اساس علم روانشناسی فروش های خودم رو تاثیرگذار کنم و اینکه نتیجه بهتری بده. چی کار کنیم استاد؟ بریم تو مرحله اجرایی. اولین نکته همدلی با مشتریه. همدلی با مشتری یعنی چی؟ میگم عزیزان مکالمات خودتون رو با مشتریاتون ضبط کنید. نرم افزارهای زیادی هست، رو گوشی‌ها میشه نصبش کرد که صداها رو ضبط میکنه. صداهاتون رو ضبط کنید و ببینید که اصلا میتونید خودتون رو جای مشتری بذارید. جای مشتری بذارم یعنی چی؟ یعنی یه فردی باید دقیقاً جای شما باشه و شما هم جای اون. خوب دقت کنن عزیزان. آقا صدام ضبط شد، خب پلی میکنم، خودمو میذارم جای مشتری و این فرد با این تون صدا، با این مدل مکالمه، با این لحنش، با این فن بیانش داره شروع میکنه با من صحبت کردن. خدا وکیلی بهش پول میدم؟ این سوال از خودت بپرس که آیا واقعا من حاضرم بهش اعتماد کنم؟ استاد هر کس اعتماد کند پول میدهد؟ قبل از مرحله همدلی با مشتری من بارهای موضوع رو گفتم، اعتماد صرفا مساوی پول نیست. یعنی چی؟ توضیح میدم بهتون. شما الان به خیلی از باشگاه‌های بدنسازی که در سطح شهرتون وجود داره اعتماد دارید. آقا اعتماد به چی دارم؟ این که توش وزنه وجود داره، دستگاه وجود داره، مربی هم وجود داره. آیا کسی میگه وجود نداره؟ این باشگاه بدنسازی کلاهبرداریه، پول میدی توش مثلا وزنه وجود نداره که تمرین کنی، پول میدی توش دستگاه وجود نداره. میگم نه، اعتماد داری که پولی میدی بابت باشگاه، این باشگاه فعال هست و میتوانی از وزنهاش استفاده کنی، از دستگاهش استفاده کنی. تا اینجا قبول. سوال، چرا باشگاه نمیری؟ این نکته رو دقت کن. پس من اعتماد دارم به این باشگاه اما باشگاه نمیرم. من اعتماد دارم به این مشاور مثلا تغذیه، به این فردی که مشاوره میده در بحث رژیم، اما پیشش نمیرم. پس اعتماد به این معنا نیست که هر کس اعتماد داشته باشم باید پولم بهش بدم. نه، کی گفته اینو؟ قبلش تو مرحله نیازیم، اصلا نیاز در فرد ایجاد نشده. آقا پس چرا اومدی از باشگاه من قیمت گرفتی؟ آها، یه نیازی همینطور دارم به تو نشون میدم، اما باشگاه رو یهو میبینی یا کلن بیخیال میشم یا میرم یه باشگاه دیگه ثبت نام میکنم. تو باید به عنوان یک سرنخ اینجا دوزارید میافتاد که آقا این داره چی؟ خودش داد میزنه که من این موضوع رو نیاز دارم، پس من باید مهارت داشته باشم و جذبش کنم. بیام نیاز رو بشناسم، درد رو بشناسم، دغدغه رو بشناسم و به عنوان یک کارشناس و متخصص بتونم بفهمم این آدمو. باید در اصطلاح من روانشناس باشم تا بتوانم بهش نسخه بدم، تا بتوانم مجابش کنم که بیا با من کار کن. پس این بحث میشه همدلی با مشتری. من در یک فایلی، در یک کارگاهی، فکر کنم پارسال بود، آموزش دادم و فیلم آموزشیش در مدرسه تجارت وجود داره، در رابطه با تعریف مشتری. مشتری کیست؟ آیا مشتری کسی است که الزاماً میخواهد از من بخرد؟ گفتم خیر، هر سرنخی میتونه مشتری شما باشه. خب همدلی با مشتری رو من الان دارم میفهمم. آها، اگر مشتری تعریفش میشه اون، حالا همدلی، پرسنل من، نیروهای من، کارمندهای من، همه مشتری های من هستند. متحدان من، نماینده های من، همه اینها مشتریان من هستند. همدلی با اینها معنیش فرق میکنه با همدلی با کسی که میخواد از من کالا رو بخره. خب اینجا یک کم داره تعریف گسترده میشه. نکته دوم بعد از همدلی توانایی گوش دادنه. بعضی از افراد فقط میخوان حرف بزنن. من دقت میکنم افرادی که فروش های بالایی دارن کمتر صحبت میکنن، بیشتر میشنون. عزیزم ما دو تا گوش داریم برای اینکه شما بیشتر بشنوید. چرا اجازه نمیدید که مشتریاتون حرف بزنن؟ روانشناس ها رو دقت کنید، خیلی کم حرف میزنن و سپس نسخه نهایی رو میدن. پزشکا رو دقت کنید، کم صحبت میکنن، بیشتر صحبت رو بیمار انجام میده، شروع میکنه درد و دل میکنه. چرا شما اجازه نمیدید که مشتریاتون درد و دل کنن؟ استاد خب مشتری ها بلد نیستن حرف بزنن. کاملا طبیعیه، بله، کسی به اینها یاد نداده که از دردهای خودش بگه. تو باید به عنوان یک کارشناس سوال بپرسی. آقا یعنی چی؟ بیشتر توضیح بده استاد. چش، میری دکتر و این اورژانس هایی که میری مثلا سرما خوردی، تب داری، شبیه به اینو دقت کن. میری پیش دکتر، میشینی یه صندلی گذاشته، میشینی پیشش، دکتر یه سلام علیک میکنه، میگه بفرمایید در خدمت. کی باید الان صحبت کنه؟ شما میگی آره من مثلا لرز دارم، سرفه میکنم، گلوم درد میکنه، سرم اینجوریه، تمام، بیشتر نمیتونی توضیح بدی. یعنی تمام توضیحات شما 30 ثانیه است. شما قدرت توضیح دادن بیشتر از درد خودتون رو ندارید. دکتر به عنوان یک کارشناس وارد مرحله دوم میشه. آیا خارش گلو هم داری؟ شبا اینجوریه؟ پاد گزگز میکنه؟ دستات اینجوریه؟ شروع میکنه به سوال پرسیدن و شما میگی بله، خیر. یه جایی که بله هست یک کم شاید دو کلمه، سه کلمه، پنج کلمه توضیح هم بدی. پس دکتر میداند که چگونه از شما حرف بکشد با سوال پرسیدن موضوعات تکنیکال فنی خودش، و بعد سپس گوش میدهد به حرفهای شما. هر چقدر بیشتر گوش بده تو عاشق اون دکتر میشی. اگر وارد یک مطبی بشی که بهت 5 دقیقه وقت بده، حالا نکن محتویات و جزئیات اصلا موضوع مهمی نیست فعلا تو گام اول، آقا اصلا مهم نیست. چرا مهمه؟ خیلی بهش توجه نمیشه. تایم و زمان مهمه. چند دقیقه با این دکتر حرف زدی؟ 5 دقیقه. یه دکتر دیگه است نیم ساعت باهاش بودی، نیم ساعت که همدیگر نگاه نمی کردید، خلاصه یه چیزهایی گفت. ما فعلا با اون محتوا کاری نداریم که چه چیزهایی بیان شد، اما حرفهایی زده شد، درد و دلهایی اتفاق افتاد، یک گوش فعال اونجا بود که حاضر بود حرفها را بشنود. همین تیک مثبت بهش میدی، میگه آقای نیم ساعته دکتر قوی تری. یا آقا چجوری تو تشخیص دادید؟ تشخیص ذهن بر اساس زمان. بیشتر به حرفم چون گوش داد پس فهمیدم که این انسانیه که واقعا دلسوزه. تمام عزیز من، همه مردم، مشتری ها دوست دارند با کسانی کار کنند که دلسوزشون باشه، توانا باشه در گوش دادن، و این حس کنجکاوی رو در واقع به وجود میاره. پس من نکته دوم رو هم یاد گرفتم، در مذاکرات با مشتری ها باید من زیاد گوش بدم. خب باید من رس اینا خیلی قبلش حرف بزنن که من گوش بدم. بله دقیقا همینطوره، باید بذار اینا حرف بزنن. آقا بلد نیست حرف بزنه، من سوال بپرسم اینو به حرف بکشم. خب دو تا نکته رو یاد گرفتم. نکته سوم، هوش هیجانی، هوش لحظه‌ای. افرادی که تخصص پیدا میکنن، مهارت پیدا میکنن، اینها در شناخت انسانها توانمندترن بر اساس تجربیات گذشتهشون. انسانها چیز عجیب غریبی هن. همه این عجیب غریب ها چند مدل میشن که شما همه مدل ها هم دستبندی کنی میبینی اکثر مردم شبیه به همن، چیز خیلی متفاوت در اونها پیدا نمی کنی، نگاه های متفاوت نمی بینی. شاید 10,000 تا 5 نفر پیدا کنی که بگی آقا متفاوت بودن این 5 نفر، بقیه همه شبیه به هم دارن فکر میکنن، اعتقادشون مثل همه، باورهاشون مثل همه، دغدغه‌هاشون مثل همه. خب تو باید این اکثریت رو بتونی شناسایی کنی، بشناسی که چگونه باید با اینها من مذاکره کنم، یک ارتباط مؤثر باید بتونم ایجاد کنم، مهارت حل مسئله باید بتونم داشته باشم، باید صبور باشم، باید آگاه باشم تا بتوانم این مذاکره رو پیش ببرم. پس تلاش کنید برای یادگیری مهارت‌هایی که خدمتتون عرض کردم. بعد میبینید که آقا این علم روانشناسی چه علمیه، این شناخت مشتری چه کمکی به من میکنه در فروش. حالا من شدم یک فروشنده حرفه‌ای، کسی هستم که هر چیزی به من بدهند میتوانم بفروشم. فرق نداره امروز میخوام عسل بفروشم، پس فردا میخوام کفش اصلا بفروشم، پس این فردا هر محصولی شما به من بده من میفروشم. چرا؟ چون روانشناس فروشم، چون میتوانم شناسایی کنم دغدغه مشتری را. اما منی که روانشناس نباشم، تو عسل وارد بشم ناموفق، تو کفش وارد بشم ناموفق، تو هر محصولی وارد بشم، این فرد ناموفق خواهد بود. این فرد اصلا حاضر نیست رو توانمندی‌های خودش کار کنه و اونو افزایش بده. هر چی بهش بدن گند میزنه توش، میگه به طلا هم دست بزنم تبدیل به خاک میشه. بعضی هم مثلا برعکسن، رو هر چیزی دست میذارن خوب میشه. چرا؟ چون میگه من مهارت‌های فروش رو اصلا یاد گرفتم، من فردی هستم که خوب میتونم ارتباط برقرار کنم، من یک شخصیت دوست داشتنی هستم. آفرین. چنین شخصیت هایی همیشه میفروشن، چرا که دوست داشتنی هستن. اصلا مشتری دوست داره باش کار کنه، اعتماد داره، هر چی بگه میگه چشم، آها اینو یاد بگیرم. امیدوارم مواردی گفته شده رو همه عزیزان با دقت بشنون، رو خودشون کار کنن، تمرین کنن تا شخصیت دوست داشتنی از خودشون بسازن. فایل های خودتون رو گوش بدید، بارها گوش بدید، فایل های اساتید رو گوش بدید، یادداشت کنید، نکته برداری کنید، اجرا کنید، به کار ببندید تا موفق بشید. تماشاگر نباشید. ما نمیخوایم فیلم فایل موسیقی مثلا گوش بدیم که بگم خب گوش دادی، تمرین کردی، الان خواننده شدی، میگی نه فقط گوش دادم. نه، این به درد نمیخوره. ببین چی میخوای از این فایل. این فایلی که داری گوش میدی باید ثمره داشته باشه، شعار زده نکنه تو رو، به کار ببند تا نتایج مطلوب اون رو ببینی. دوستتون دارم، تا آموزش های دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علی روز بر شما خوش.